رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 21 اپریل. در آغاز سرخط خبرها، نخست وزیر روسیه ضرر کشورش از تحریم های اقتصادی غرب را تقریبا 27 میلیارد دلار ارزیابی کرد. رئیس جمهور چین میگوید در لحظه های ضروری چین همیشه در کنار پاکستان خواهد ایستاد. و وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گران شوی نرخ آرد را در کشور تجربه می کرده است. تفصیل خبرها، دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه 21 اپریل گفت که اقتصاد روسیه در نتیجه تحریم های غرب تقریبا 26.7 میلیارد دلار را از دست داده است و نتیجه های تحریم های غرب سال جاری به مراتب بیشتر خواهد بود. و این نکته را ضمن سخنرانی خود در پارلمان اظهار داشت و گفت درآمد ناخالص ملی در سه ماهه اولی سال 2015 2% کم شده است. روسیه برای تابع کردن قریم و برای کمک به جدای خواهان جانبداری خود به تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و غرب دچار شد. مدودف گفت ضرر روسیه از تحریم های غرب احساس شونده است و ما آن را پنهان داشته نمی توانیم. و گفت ثبات اقتصاد بر می گردد، ولی هشدار داد که اگر فشارهای بیرونی افزایش یابد و نرخ نفت در بازارهای جهانی برای مدت طولانی در سطح خیلی پایین باقی بماند، روسیه باید با واقعیت‌های دیگری اقتصادی خود را مطابق سازد. بختیار خدانظرف کارگردانی شناخته کینو در سنی 50 در آلمان درگذشت و سالهای اخیر در برلین و مسکو زندگی و کار میکرد. خدا نظرف 2 سال پیش فیلمی در انتظاری به را به بازار برآورده بود و اینچنین فیلمی برتن، خوش به خوش، پدری مهتابی، شیک و تنکری تنگو را نوار برداری نموده است. معروفترین فیلمی بختیار خدا نظرف پدری مهتابی گفته می شود که سال 1999 نوار برداری شده چندین جایزه بین المللی را به خود اختصاص داده است. تفصیلات در باره شخصیت بختیار خدا نظرف را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. سی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین میگوید که کشورش همیشه در لحظه های ضروری با پاکستان کمک کرده است و چین همیشه در کنار پاکستان خواهد ایستاد. در یک بیانیه در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیم پخش شد، سی جینگ پینگ درباره همکاری های ویژه میان پکین و پاکستان صحبت کرد. پاکستان نزدیکترین همکار چین در آسیای جنوبی به شمار می رود. در یکی از هشدارها با تندروهای اسلامی و درباره خطرهای دیگری امنیتی، جینگ پینگ گفت چنین رنجها و مبارزه هایی که فکر و ذکر ما را به هم آورده است کشورها را به هم نزدیک میکند. و گفت چین هیچگاه فراموش نخواهد کرد که پاکستان در تامین امنیت در امتداد مرزهای غربی چین سهمی بزرگ دارد. جینگ پینگ برای بازدید دو روزه در پاکستان قرار دارد. مقامات افغانستان میگویند که در ترکش نزد اداره پلیس قندهار یک نفر کشته، 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. سمیم سپلواک سخنگوی والی ولایت قندهار گفت این ترکش 21 اپریل در شهر قندهار رخ داده است. دادگاه جرم و جنایات مصر محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و 12 نفر رهبران اخوان المسلمین را برای کشتار اعتراضگران در سال 2012 20 سال محکوم به زندان کرد. این دادگاه حکم خود را 21 اپریل در قاهره برای مرسی نخستین رئیس جمهوری انتخاب شده مصر و افراد دیگر که در تالار مرافعه در قفس شیشه‌ای می ایستادند صادر کرد. پرونده آنها به اعتراض های ماه دکبر سال 2012 ارتباط دارد که جانبداران مرسی در نزد کاخ ریاست جمهوری به اعتراضگران حمله بردند و دست کم 10 نفر در این حمله ها کشته شدند. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گرانشوی نرخ آرد را در کشور پیش بینی کرده است. در گزارش ماه اپریل زیر عنوان مانیتورینگ و آگاه سازی قبلی وزارت رشد اقتصاد و سودا آمده است، محدودیت ایجاد کرده روسیه برای صادرات گندمش می تواند طلبگاران گندم قزاقستان را بیشتر کند که در نتیجه به بالا روی نرخ آرد سبب خواهد شد. این است که نرخ آرد در تاجیکستان و افغانستان گران می شود آمده است در گزارشی وزارت. این در حالی است که به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان نرخی یک خلطه آرد 50 کیلویی در ماه مارس سال جاری به حساب میانه 5 سومانی گران شده است. بنابر گفته گزارشگران یک خلطه آرد 50 کیلویی نوع یکم محلی در ماه گذشته 155 سومانی و آرد قزاقستان 163 سومانی بود که به 167 سومانی دکه خورده است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنیدید. در این برنامه مطالب زیر را پخش خواهیم کرد. در یکی از شفاخانه های آلمان بختیار خدا نظرف کارگردان مشهوری تاجیکستان و روسیه در سن 49 سالگی از بیماری درگذشت. نتیجه های یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که 28% پرسیده شدگان تروریسم و تهدید تندگرایی اسلامی را خطر اصلی برای این کشور می دانند و در ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت ختلان مسجدهای غیر قانونی به مرکزی فرهنگی تبدیل خواهند یافت. بختیار خدا نظرف کارگردان شناخته کینو در سن 50 در آلمان درگذشت. وی سالهای اخیر در برلین و در مسکو زندگی و کار میکرد. وی 21 اپریل ساعتی 6 و 30 دقیقه صبح در یکی از بیمارستانهای شهر برلین از دنیا گذشت. در این باره به رادیوی آزادی مادری کارگردان در یک صحبت کوتاه تلفنی خبر داد. خانم اکتیبرینا مادری وی که گریه گلو گیرش میکرد گفت ماهای اخیر احوال پسرش خیلی بد شده بود و آنها قریب همیشه در بیمارستان به سر میبردند. او هیچ احساس نمیکرد که به زودی ما را ترک میکند. بیچاره پسرم درگذشت. این سخنان مادرش است. اخیرین فیلم های بختیار خدا نظرف در انتظار بهر دو سال پیش به بازار آمده بود و همچنین فیلم برتن، قاش به قاش، پدر مهتابی، شیک و تنکری تنگو را کارگردانی کرده است. معروفترین فیلم بختیار خدا نظرف پدر مهتابی گفته می شود که سال 1999 نوار برداری شده چندین جایزه بین المللی را به خود اختصاص داده است. فیلم قاش به قاش نیز در جشنواره سینمای ونیسیا برنده جایزه دوم شده بود که به این پایه کسی از کارگردانان تاجیک تا حال نرسیده است. درباره شخصیت بختیار خدا نظرف، شخصیت های فرهنگی و کارگردانان تاجیک بر رادیوی آزادی اظهار نظر کردند و شما می توانید متن آنها را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ولی در مصاحبه از دولت خدا نظرف، کارگردان معروف تاجیکی مقیم مسکو پرسیدم از بختیار چون کارگردان چی شناخته دارد؟
سال 83 بود که کسی از شناسوی من با کینستوی توجیک فیلم اون وقت بختیار 18 ساله بود از من خواهش کرد که با من یک شناسویی با سینما پیدا کند و همون وقتا من فیلم های تاریخی دکومنتالی تاریخی را گرفتم و یکونیم دو سال من قطعی کار کرد و من کمک کردم که با انستیتوت کینماتگرافیا داخل شود و خوشبختانه بختیار آدمی با غیرت برآمد. صنعت سینما و تهیه کننده خوب بودن این یعنی مهنت زیاد صرف کردن در کار. بختیار مهنت کرد و چون کینماتگرافیست تاجیک در دنیا نام برآورد.
نخستین فیلم هایی که بختیار خدا نظرف کارگردانی کرد کدام بود و آیا در همون مرحله یعنی مرحله آغاز کارهایش شما هم همکاری داشتید با بختیار؟
وقتی که او در انستیتوت کینماتگرافی میخوند روبرش رژیسور نامی روسی ایگر تالانکین بود. ولی من میامدم به انستیتوت میامدم لیکن اون کارهایی که بیوسته در انستیتوت کرده بود من با اون کارهای یکان دخولت نداشتم. روبر داشت و روبرش روبری میکرد. لیکن فیلم هایی که بعد انستیتوت سر کرد و می آورد سیناری رو نشان میداد. من فکر و نظریاتم رو میگفتم لیکن زیاد از این من اشتراک نداشتم. هر کاری که بختیار کرد همش از مهنت خودش پیشرفتیش از مهنت خودش برای من سیناری رو میبیارند سیناری رو میخونید فکر و نظریاتم رو میگوید چیزی قبول کند چیزی قبول نکند این اختیار در دست خودش. لیکن من همه وقت میگفتم که وای باید چنین راه پیدا کند که از یکان نفر دیگر از رژیسور دیگر تقلید نگیرد. بختیار خودنظرف باید بختیار خودنظرف باشد و وای کوشش کرد که سیمای خودش رو پیدا کند.
ببینید به هر حال با فیلم هایی که بختیار تهیه کرد و با شناختی که شما در جهان سینما دارید، مخصوصا در سینمای اتحاد شوروی پیشین و تاجیک، بختیار خودنظرف چی جایگاهی دارد در کینماتوگرافیا؟
بیوست جوی خودش که در سطح خیلی بلند بود. بختیار فیلم اولینش در فستیوال های گوناگون جایزه او گرفت. فیلم دومش کش با کش در فستیوال ونیسیا جای دویم گرفتگی بود. یکان فیلم رژیسور توجیک فکر میکنم بعد از باریس الکسیش که میگرف یک سال چلینو بفکرم فیلم توجیک ستونش در فستیوال ونیسیا اشتراک کرده بود و جایزه گرفتنه. بختیار فیلمش کش با کش دویم بود که جایزه نقرگین گرفت در همون فستیوال. یعنی وای تخلیط کننده نبود، هر یک فیلمش به خودش خاص بود، یکان کسی دیگر جایش نمیتواند گیرد و وای هم کوشش نکرد که جای کسی دیگری گیرد. در روسیه وای مثال هر سال نمبر میکنند رژیسوری نفری که بهترین فیلم گرفته بود، در اینجا هم جایزه او گرفته بود، نیکی گرفت. به فکرم 2001 بود که حساب شد چون رژیسور بهترین. بسیار در سطح بلند بود، شناخته شده بود در روسیه، در اروپا.
چرا مثلا بختیار در روسیه یا در تاجیکستان کارش را ادامه نداد و به آلمان کوچید؟
امکانیت اقتصادی برای ساختن فیلم در تاجیکستان خیلی محدود است، همچنین در روسیه هم. برای همین وقتی که در فستیوال اولین جای گرفته بود، یاد دارم که همون آدمایی که در فستیوال اشتراک کردند فیلمش را دیدند، اونا خودشان پیشنهاد کردند که کمک میکنند برای فیلم های آینده اش. و این سبب گر شد، راه پیدا کرد که در خارج از پرودوسرهای گوناگون برای فیلم هایش مبلغ توانست گیرد. من که از دنیای سویتی هستم، به من بسیار چیزا امروز نامعلوم هستند، لیکن فیلم را آفریدن 50% اگر لازم شود که خودتون غیرت رو نشان دید، 50% دیگرش پول پیدا شود که شما اون فکر و نظریتون رو با چادر سینما توانید برگردانید. حالا رژیسورهای گوناگون روسیه هم در خارج مدد پیدا میکنند. شما اگر فیلم های ایرانی را ببینید، میبینید که غیر از ایران یک چند مملکت دیگر هم اونجا نمبر شدگی. همکاری دنیایی برای رژیسورهایی که خود را توانستن نشان دهند، این نشان میکرد که بختیار خودنظرف چون تهیه کننده سینما شناخته است بیرون از روسیه، بیرون از تاجیکستان، بیرون از آسیای میانه.
مصاحبه ما را با دولت خودنظرف درباره شخصیت بختیار خودنظرف میشنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در نتیجه یک نظرپرسی 28% پرسیده شدگان در تاجیکستان گفتند که تروریسم و تندگرایی اسلامی خطر اصلی به امنیت این کشور به شمار می رود. این نظرسنجی در منطقه های گوناگون تاجیکستان انجام گرفته است و مردم گفتند که تهدید به رشد تاجیکستان می تواند خلل رساند. درباره نتیجه های این نظرپرسی از دوشنبه همکاری ما شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
تحقیق تازه افکار عموم در تاجیکستان نشان داده است که 28% اهالی تروریسم و تندگرایی اسلامی را تهدید به امنیت و مانع رشد تاجیکستان می‌دانند. بر پایه پژوهش مرکز نظرپرسی سنترال آسیا بارومتر، از میان 1300 نفر پرسیده شده که از 18 ساله بالا هستند، 16% تروریسم را خطر اساسی و 12% تندگرایی اسلامی را از تهدیدهایی می‌شمارند که مانع پیشرفت و ترقی تاجیکستان می‌شوند. این تحقیق در دو ماه اول سال روان در شهرهای دوشنبه خوجند و در زمان انجام یافته است که جامعه تاجیکستان از گرایش جوانان تاجیک با گروه های تروریستی و جریان های اسلامی تندرو نگران بودند و سر و صداها در مورد نزدیک شدن داعش به مرز تاجیکستان از طریق افغانستان بیشتر میشد. همزمان با این پخش نوارهای صحنه های قتل عام از سوی این گروه ترس و وحشت را در جامعه به وجود آورده است. منصور محیب ساکن 34 ساله پایتخت میگوید صحنه های دهشتبار سر زدن آدمان او را که پدر سه فرزند است به وحشت آورد.
از آینده فرزندان خودم میترسم، چون که این تروریسم اکستریمیسم با تاجیکستان خیلی زیاد است. ولی کمتر ما دلپور هستیم از آنکه در تاجیکستان بعضی روسیه است و تعداد سربازان روسیه در تاجیکستان بنو به 10000 رسانیده میشد.
منصور موییبوف باور دارد که عضویت تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تا اندازه میتواند امنیت خانواده او و همچنین دیگر ساکنان تاجیکستان را تامین کند. اما دلیر امامعلی هم صحبت دیگری ما که 27 سال دارد میگوید بیشتر باید از افرادگراها احتیاط کرد. از نگاه دلیر چنین گروه ها به مراتب خطرناک از تروریستانی هستند که در خارج از کشور فعالیت میبرند. و در ادامه صحبتش افزود
حالا امروز افرادگراها تا اون حد قدرتشون بزرگ شده است، یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان امروز بلردوار است تا جایی که یعنی در داخل تاجیکستان حتی اینو مبارزه را سر کردن، مثلا برای تراشیدن ریش و گرفتن سطر عورت و دیگر راه ها. یعنی از این چیز باید ترسید که اونها در داخل تاجیکستان میتونن یک بار پیدا شون.
این گفتگوزارا در حالی است که تحلیلگران امور امنیت میگویند تهدیدهای اخیر گروه های تروریستی و افراطی بر روحیه ساکنان تاجیکستان بی تاثیر نبوده، آنها را تا جایی نگران کرده است. به ادعای این تحلیلگران با وجود آنکه حالا تعداد از شهروندان تاجیکستان به گروه های تروریستی شامل می شوند، اما قدرت آنها تا حدی نیست که بتوانند امنیت تاجیکستان را خدشه‌دار کنند. مهدی صابر یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید حالا ارتش تاجیکستان توان محافظت مردم را از چنین گروه ها دارد و گفت
مثلا گروه های همین ملا عبدالله و علی بیتکین گروه های بودن که اونا مرز همین حرکت های همین دوی شما در تاجیکستان نکاش میکنن. اگر آینده ما هم در وقت شما نمیزه آینده مثل که وقت هم را کم کنن، چون این ما از این گروه را همش خلاصا کرگستیم دیگر یک اون گروه نیست که بتونه وجود به هم بزنن.
در ضمن کامیاب جلیلف تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید در حالی که بازینگران سیاسی در منطقه از گروه های تروریستی اکثرا به منفعت خود استفاده میکنند، باید شهروندان تاجیکستان هوشیاری خود را از دست ندهند.
سیاست دوست و دشمن نیست، در سیاست فقط منفعت است. بنابراین میتوانند هر طرف هر همه بازینگران برای منفعتشان گروه های مخصوص استفاده کنند. چی کنیم دیگر؟ ما مملکت زمین سخت و آسمان بلند. ما در موبایل مونده و یگانه راهی که است باید که ما هوشیار باشیم.
ولی با تاکید کامیاب جلیلوف تا آندمی که تاجیکستان از موجرت مهنت خلاص نشود جلوگیری عجل بی جوانان تاجیک به گروه های تروریستی و افراطی بعید به نظر می رسد. مقامات تاجیکستان تهدید گروه های تروریستی از جمله گروه اکستریمیستی دولت اسلامی را به تاجیکستان و منطقه اعتراف می کنند، اما همزمان می گویند که کشور برای مقاومت با همه گونه گروه های تروریستی و افراطی آماده است و پیوسته تمرین های تاکتیکی و عملی را انجام می دهد. به باور مسئولان این نهاد چنین تمرین ها برای مبارزه با گروه های متشکل نقش مهم خواهند داشت. شهلی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های یک نظرخواهی در تاجیکستان راجع به خطرهایی که مانع رشد اقتصادی تاجیکستان می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بار اول در تاجیکستان کاکائین مصادره کردند. در تاجیکستان کاکائین تولید نمی شود و سوال پیش می آید که این نوع مواد مخدر کیمیاوی از کجا وارد تاجیکستان می شود، در حالی که خود تاجیکستان یکی از مسیرهای انتقال مواد مخدر طبیعی به روسیه و اروپا به شمار می رود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشروف در دوشنبه.
آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر اولین بار در قلمرو کشور مخدرات نوی کاکائین را مصادره کرده است. به واسطه تاجیکستان به اروپا افیون و هشش و گیرین می رفت و اکنون با مسیری چپه از اروپا به تاجیکستان کاکائین و سپایس، اکستازی و ده ها نو هب و یا تبلتکه های نشعداری سنعی می آید. آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت طبق معلومات پیشکی کوکائین احتمالاً از کشورهای اروپای شرقی به واسطه روسیه به تاجیکستان انتقال داده شده است. خوشنود رحمت الله سخنگوی آژانسی دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید
تقریباً 3000 تبلت گرفتند در بین 3 ماه. خیلی هاپوی پسیکاتروپی منم پای تبلت کو از اول تو کی نظر به سول گذشت تقریباً 3 مرتبه زیاد است.
جناب رحمت الله افسود برای استحصال این گونه حبها تجهیزات زیاد و لابراتوری های مجهز ضرور است. از این رو به تاکید این هم صحبت ما کشورهای امکان استحصال این گونه حبها را دارند که صناعت کیمیا و یا داروسازی در آن ترقی کرده باشد. ارزان بودنی حبهای نشدار در نسبت گیراین و افیون و دیگر نوعهای مواد مخدر استعمال آن را برای افراد معتاد دسترس‌تر میکند. این است که گردش این مواد نشدار در بازار سیاه در تاجیکستان بیشتر شده است. اکثریت کلی حبهای نشعدار بنابر معلومات مقامات داخلدار محض از روسیه معمولا طریق هواپیما قاچاق می شده است. در عالم معتادان مواد مخدر حبهای نشعدار با نامهای گوناگون مشهور است. سفر جوانی 28 ساله تاجی که معتاد مواد مخدر است و در مرکز جمهوریوی بیماری های نشعمندی به نام منهاج غلاموف تبابت می گیرد می گوید
یه دونه 25 دلار این گذاشتگی من اکر این تیوتش 25 دلار باید دیگه کسته کمری او 50 دلار
این هم صحبت ما میگوید به فرق از مواد مخدر معمولی نرخ این گونه حبها ارزانتر است اما خمار و به اصطلاح لامکه بعد از استعمالی به مراتب سخت‌تر. این است که سفر میگوید ارگانیزم جوانان زودتر به این گونه حبهای نشه‌دار خو میگیرد و بازار نشه جلابان باز هم گرم‌تر میشود. به گفته او نمودی ظاهری این حبها از داروی معمولی چندان فرق ندارد و از این رو قاچاقبران با استفاده از این شباهت میانی دیگر داروها آن را از مرزها میگذرانند. سفر میگوید قبلا او این اصولی فروشی حبهای نشه دار را در مسکو دیده بود و حال آن در تاجیکستان و پایتخت آن هم رایج شده است. وی میگوید نشه جلابان برای فروشی مالشان از شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده میبرند. هر نشه جلاب به تاکید او در فیسبوک و ادنا کلاسیکی صحیفه دارد و خریداران دائمی نیز نمیدانند که از کی مایه سرخوشی دو ساعتش آن را میخرند. حسین سالیف نارکولوگ و طبیب معتادان مواد مخدر میگوید وقت‌های اخیر میان جوانان مواردهای استعمال حبهای نشه‌دار زیاد وامیخورد. بنابر ارزیابی این طبیب تاجیک حالا تا 30% معتادان مواد مخدر وابسته حبهای نشه‌دار هستند. وی گفت
میدونیم که در سفرهای این چیز مهاجرت کاری بیشترش این مهاجرت کاری میگه که در وقتی که در اونجا دستر اصلا میکردیم تبلتکای اکستازی و آفیتامین و متافیتامین و کاکائین در اونجا استفادهشون بزرگ در اونجا.
هم صحبت ما افزود حبهای نشه‌دار هم مثل دیگر نوهای مخدرات کس را گرفتارش میکنن و تبابت این گناه معتادان هم مثل نشعمندان معمولی جریان میگیرد. ضمناً بنابر معلومات آماری شماره نشعمندان در 3 ماه اول سال جاری در نسبت سال قبلی افزایش یافته است. طبق معلومات وزارت تندرستی در مؤسسه های نارکولوژی جمهوری 7324 بیمار گرفتار نشعمندی به قید گرفته شدند که در قیاس با 3 ماه سال 2014 به 112 نفر و یا 1.5% بیشتر است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مصادره کاکائین در تاجیکستان که بار اول اتفاق افتاده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. مقامات رهبری ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تصمیم گرفتند که مسجدهای غیر قانونی قلمرو ناحیه خود را به مرکزهای فرهنگی تبدیل دهند، چون در ناحیه های دیگری تاجیکستان در این ناحیه نیز سالهای پیش مساجد ساختند و اکنون این مسجدها به طور رسمی ثبت نام نشدند. همکار ما آرزوی کریم در گزارش خود از شهر قرغان‌تپه میگوید اکنون از این مسجدها به جای اذان صدای موسیقی به گوش خواهد رسید.
از این بعد از مسجدهایی که فعالیت غیر رسمی داشتند نه صدای اذان و اقامت بلکه سرود و ترانه به گوش خواهد رسید. اخیرا حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی در جنوب تاجیکستان تصمیم گرفته است تا مساجد غیر رسمی قلمرو این ناحیه را به مرکزهای فرهنگی و ورزشی و هنری تبدیل بدهد. مسئولان حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 20 اپریل ضمن صحبت به رادیو آزادی گفتند که 50 مسجدی را که فعالیت غیر قانونی داشتند به مرکزهای فرهنگی و ورزشی و هنری تبدیل دادند تا جوانان و کنان توانند از این مکان به نفع خود استفاده برند. با گفته مسئولان این مساجدهای بودند که سالهای پیش بدون اجازه‌نامه کمیته زمین‌سازی ساخته شدند و اینچنین اجازه‌نامه کمیته دین را برای نمازگزاری نداشتند. فخرالدین غفور معاون رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت به رادیو آزادی گفت
یک قسم مسجدها باروزگی هم رئیسای محله باروزال بعضی کتابخانه بعضی جای چایخانه برای مسافران این بعضی ورزشگاه هم و زالای ورزشی تبدیل داده شدن همچنین مسجدها همچنین فرو رفته است.
حکومت حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که این مسجدها بعدی مشورت با ساکنان و نمازگزاران و با دستور حکومت بسته شدند. هرچند افراد هستند که بستن این مسجدها آنها را نگران کرده است. با آنکه ناحیه عبدالرحمن جامی 8 جماعت دیه دارد، اما تنها در جماعت دیهاتی کلینین 5 مسجد به خاطر فعالیت غیر رسمی بسته شده است که در مجموع حدود 700 نمازگزار دارد. رحمت الله محمد لایف رئیس جماعت کلینین در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بسته شدن مسجدها اکثر مردم راضی نبودند.
خفا موندیم شون اول وای کردند که چخیل میشه چخیل با دو شون دیگه کردیم مجلس کردیم که یک خیلچه مرکزی فرهنگی فروغات کردیم یک خیلچه اتاق کوری رئیس شروع محله و جایی گذروندن جشن مراسم ما کردیم بلو کردم و همین ادم ها را روزی کردیم.
در همین حال هرچند ایده از نمازگزاران ناحیه عبدالرحمن جامی که مسجدهایشان را بستند از تصمیم حکومت نگرانی کردند، اما از صحبت آشکارا در نزد میکروفون خودداری میکنند، زیر آنها گفتند که در صورت اظهار نظر در این باره برایشان مشکل ایجاد خواهد شد. مرد 60 ساله که خود را نورعلی معرفی کرد میگوید که در این سن و سال باید راهش مسجد و خانه باشد، ولی یک هفته اخیر در تنهایی نماز گذاشته از خبرهای اخیر دهه و جماعت که از دیگر نمازگزاران میشنود بی‌نصیب مانده است. این هم در حالی است که به گفته وی مسجد برای افراد بازنشسته دهات نه تنها برای عبادت بلکه مکان صحبت دوستانه و استراحت میباشد. اما فتح الله یوسف سرخطیب مسجد جامع ناحیه عبدالرحمن جامی به نام سلمانی فارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بستن مسجدهای غیر قانونی چیزی را از دست ندادند، چون به تعقید وی سالهای اخیر تعداد ساکنان به مهاجرت کاری رفته شماره نمازگزاران در این مسجد کم شده است. ضمناً در ناحیه عبدالرحمن جامی با استثنای مسجدهای بسته شده فعلا حدود 70 مسجد رسمی فعالیت میکند. بنیاد مساجد در سراسر کشور بعد از سکوت شوروی آغاز یافته تعداد آنها ده مراتب بیشتر از مکتب و مدرسه ها شد. مردم با اصول حشر مسجد می ساخت و اکثر سرمایه داران تلاش میکنند در قدم زادگاه خود مسجد بنیاد کنند. مقامات روای از حد بیشتر مردم به خصوص جوانان به مسجد را یک سبب مذهبی شدن جامعه ارزیابی میکنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان رفتن جوانان 18 ساله به مسجد را منع کرده است. تحلیلگران خطلانی میگویند که مساجدها را نه به خاطر فعالیت غیر رسمی بلکه به خاطر کم گردیدن نفوذ افراد مذهبی در این ولایت میبندند. فعلا 1690 مسجد پنج وقته در ولایت ختنا فعالیت میکند و 55 مسجد دیگر که غیر رسمی بودند در مرحله تهیه حجت ها قرار دارند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارع ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری مرحله انتخابی قهرمانی آسیا بین دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله را که سبقت نهایی آن سال آینده دایر می‌شود دیگر کرد. ابتدا قرار شده بود که مرحله انتخابی از 2 تا 10 اکتبر سال جاری برگزار می‌شود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که مرحله انتخابی از 28 سپتامبر تا 6 اکتبر سال روان گذرانیده شود. سببی به مهلت پیشتر گذرانیدن مرحله انتخابی به دایر گردیدن بازی های دور دوم انتخابی قهرمانی جهان 2018 با اشتراک دسته های منتخب ملی روزهای 8 و 13 اکتبر بستگی دارد. منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی صلاح الدین غفوروف دوره اولی آمادگی را به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا ترکیه انجام داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خواستیم همه بازنگرها که در این سن و سال هستند دیده براییم. ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا که برای راحت گرفتن با مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
باید گفت که فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای میزبانی مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2016 بین دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست رسمی ارسال کرده است. تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره مکان برگزاری مرحله انتخابی روزهای نزدیک گرفته می شود. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مرحله جام اروپا اوید به جودو بین نوجوانان که روز 20 اپریل در شهر سن پترزبورگ روسیه نتیجه گیری شد ناکام گشتند. تاجیکستان را در این مسابقه 9 ورزشکار نمایندگی کردند، ولی همه گشتگیران جوانی تاجیک در نخستین قوازمایی ها از رقیبانشان مغلوب شدند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 6 مدال طلا، 5 نقره و 18 برنجی جای اول را گرفت. منتخب ژاپن دوم و منتخب هلند سوم شدند. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.